علی جفایی تک پسر خانواده است، بقیه فرزندان خانواده همه دختر هستند و پدر و مادر اجازه نمیتن که سید محمد علی جفایی در جبهه ها حضور پیدا بکنه. سید محمد علی جفایی باعث میشه که خانواده اجازه بدن که سید محمد علی جفایی حضور پیدا بکنه در جبهه های حق علیه باطل و بر علیه باطل بجنگه. روایتی که در ارتباط با این موضوع وجود داره روایت جالبی است. با ما همراه باشید این روایت را بشنویم. خانم خدیجه حسینی، خواهر شهید سید محمد علی جفایی، این چنین میگوید:
واسه همین قضیه جبهه رفتن خیلی دیگه، پدر مادر چون هم یک دانه بود دیگه، بقیه همه از 10-12 سال شروع شد دیگه تا پایین، خیلی کوچک کوچک بودیم، نمیذاشتن که بره. بعد خیلی اصرار کرده که ما برون. بعد ما هم گفتم ما هم یک دانه تور دارم دیگه، پسر دیگه ندارم. باز بعد داداشم فکر کنم 7 دختر بودن، دوتاش فوت کردن، ما 5 دختر بعد داداشم. خیلی که اصرار کردن، گفتم آن تو بذار ما برم، ما دعا میکنم خدا به مادرم انگار پسر بدن. بعد دعای شهید 3 تا پسر خدا به مامان من میدن که دوتاش هسته، یکیش فوت میکنه. حالا این دوتا داداشم از دعای شهیده دیگه. دیگه خیلی حرفای احساسی خیلی چیزی گفته به مامان من دیگه. گفته خونه از ما از حضرت علی اکبر که رنگیتر نیستن. جواب حضرت زینب او دنیا میخوای چجوری بدی؟ چجوری تو روی حضرت زینب نگاه میکنی؟ که مثلا روز عاشورا از اون هم عزیز دل کن. دیگه ما هم جلوی چیزا کم میاره دیگه، هیچی نمیتونه بگم. اجازه میده.
خاله یه رضایت نامه دارم، اینو به جای مادرم امضا کن. گفتم چرا؟ گفت مادرم اجازه نمیده، شما امضا کن. گفتم من اجازه ندارم امضا کنم. بعد هر کاری کرد من امضا نکردم براش. گفتم برو مادر امضا کن. بعد مادرش انگارم یه دونه پسر رو داشت، بعد دیگه این رضایت نمیداد. گفتم من تو یه دونه رو دارم. اینم دایما میگفت من دعا میکنم خدا بهت پسر بده، تو اجازه بده من برم جفی. بعد این دعا رو میکرد، واقعا دعا میکرد تو نماز شبش. بچه خیلی خوبی بود، پاک بود. بعد خدا هم 2 پسر تو 2 سال به اینا داد.
نحوه راضی کردن پدر و مادر را شنیدید که سید محمد علی جفایی به چه شیوهی موفق میشه که پدر و مادر خودش را راضی بکنه و از اونا رضایت بگیره برای حضور در جبهه های حق علیه باطل. اما این که یک نوجوان افغانستانی تصمیم میگیره که در جبهه های حق علیه باطل در ایران حضور پیدا بکنه، در کربلای ایران حضور پیدا بکنه و اونجا با همه توان خودش از مرزهای اعتقادی خودش دفاع بکنه، اینم موضوع دیگه است که در ارتباط با اکثر کسایی که در جبهه حضور پیدا کردن، افغانستانی هایی که در جبهه حضور پیدا کردن، به هر حال دلایل و انگیزه های خاصی وجود داشته. در ارتباط با این دلایل و در ارتباط با این انگیزه ها با ما همراه باشید تا صحبت ها رو بشنویم، ببینیم که به چه دلیلی سید محمد علی جفایی تصمیم میگیره که در جبهه ها حضور پیدا کنه.
گفته بود که ما خود من نظر راه کردم، اگه ایران مثلا پیروز شنه ما شهید نشم 100% افغانستان مرم، افغانستان پیروز شنه ما شهید نشم لبنان مرم، فلسطین مرم، تا شهید شم ما خود من نظر راه کردم. اصلا براش مهم نبود که مثلا ایران پیروز شد دیگه ما بیشنم دستاوردهای مثلا جنگ بیشنم بخورم، نه اصلا اینطور نبود. اصلا از جنس این دنیا نبود که اینجا بمونه.
گفت که این اسلام همون اسلام ناب محمدی، ما اگر نجنگیم که میخواییم بجنگیم.
اون زمان یک جب خیلی 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 خاص بود، خیلی خیلی خاص. اون زمان یک چیزی به اسم ایرانی افغانی اصلا وجود نداشت توی مرابطات، توی برخوردها. هیچ چیزی به اسم ایرانی افغانی وجود نداشت و عملا همه مثل واقعا مثل یک برادر و خواهر کنار هم زندگی میکردن. شاید اینجوری بتونم بگم که اون زمان وقتی که جنگ ایران عراق اتفاق افتاد و امام خمینی اعلام کرد که بر جهاد بر همه واجب هست و بیان چه برن در مقابل بعثی ها به جنگن، ایرانی افغانی نداشت. همه بر خودشان واجب میدانستن که برن و توی جنگ شرکت بکنن. از این قاعده مهاجرین افغانی هم استثنا نبود. بدون استثنا هر کسی که میتونست رفت، یا پشت جبهه داشت خدمت میکرد یا خودش میرساند توی خط مقدم جبهه و میجنگید. بسیجی ها که عملا همه مهاجرین هم جزء بسیجی ها شده بودن، شاید بگم مخلص ترین آدم هایی بودن که اون زمان تو میتونستی بشناسی. خیلی کم پیش میومد که بوق و کرنا بکنن بگن که ما میخوام برم جبهه، نمیدونم میخوام این کارو بکنم، میخوام این کارو بکنم. یک دفعه میدیدی که از توی مثلا منطقه 10 نفر کم شد، بعد میگفتی چی شد و پیگیر میشدی که آقا چی شد چی نشد، میگفتن آقا اینا رفتن جبهه.
خب همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته لاله‌های غریب از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دومین برنامه است که تقدیم شما عزیزان شنونده می‌کنیم در ارتباط با شهید سید محمد علی جفایی. برنامه قبلی ما آخرین برنامه سال 1402 هجری خورشیدی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. هفته گذشته برنامه نداشتیم و این هفته در خدمت شما هستیم با دومین برنامه از معرفی شهید سید محمد علی جفایی. شما میتونید سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونید که سری به سایت ما بزنید. در این سایت مطالب متنوعی است که میتونم مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره. آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی این سایت هست و اگر شما بخواید که به آرشیو برنامه‌های لاله‌های غریب دسترسی داشته باشید، از طریق این سایت دسترسی خواهید داشت. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید که از طریق شبکه‌های اجتماعی هم پیگیر برنامه‌های رادیو دری باشید. @رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. خب در بخش دوم برنامه این هفته لاله‌های غریب هستیم. تا اینجا به شما گفتیم که چطور میشه که شهید سید محمد علی جفایی پدر و مادر خودش را راضی میکنه برای حضور در جبهه ها و اینکه با چه دلایل و انگیزه هایی تصمیم میگیره که در جبهه های ایران حضور پیدا بکنه و بر علیه جبهه باطل بجنگه. اما نحوه شهادت این شهید بزرگوار هم باز خودش داستان عجیب و جالبی است. با ما همراه باشید.
به شهادتش که نه شرم چه بوده، برای استراحت میان خرمشهر. بعد اون شبی که این شهید میشه، همون شب دستش رو حنا گذاشته بوده، اسلحه‌اش هم بالا پایین میبرده، میگفته من امشب شهید میشم. دیگران میگفته ما برای استراحت اومدیم اینجا، تو میگی من امشب شهید میشم؟ بعد اون میگفته که نه من امشب شهید میشم. بعد بقیه موقع نماز صبح بوده تو سنگر، وضو میگیرن نمازشون رو میخونه، این میره پای تانکر. بعد یه ترکش خمپاره که میاد میخوره به تانکر، اینم میفته اونجا به اینم میخوره، به تانکر آبم میخوره، بعد تانکر سوراخ میشه، آبش میرزه روی این خاموش میشه. ساکش آوردم تو مراسمش نبیم.
شهید سید محمد علی جفایی دوستی داشته به نام سید حسن رزمی که هر دو با هم در جبهه حضور پیدا می کنند. سید محمد علی جفایی به شهادت می رسد، اما مدت ها از سید حسن رزمی خبری نیست و خانواده نگران هستند. زمانی که پیکر پاک شهید سید محمد علی جفایی بر می گرده، مادر سید حسن رزمی حضور پیدا می کنه در تشییع جنازه و ماجرای جالب اتفاق می افته.
کره برادرم خدا به مسکه آمد، بعد مادر سید حسن رزمی تقریبا یک سال از پسرش خبری نداشت. سر قبر برادرم گفتش که محمد علی جان تو اگه سیدی اگه شهیدی یک هفته نشده خبر از دوستت میاره. به هفته نکشی 4-5 روز بعدش دیگه پیکر سرش پیدا شد. بنده خدا 10 ماه توی آب بودن، بعد دیگه همون رو میاد دیگه پیکرش میاد. من در خود رو به حاجتش مرسیم.
با پایان برنامه این هفته لاله های غریب رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. یک بار دیگه عرض میکنیم که اگر شهیدی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را میشناسید، حتما از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما معرفی بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. یک بار دیگه ایام عزای امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را خدمت همه شما خوبان شنونده تسلیت عرض میکنیم. سپاس مجدد از همراهیتان و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همراهیتان دوستان عزیز شنونده. برنامه لاله های غریب بود که تقدیم حضورتان شد. اما دوستان، تا پایان نشرات نیمروزی رادیو دری امروز جمعه 10 ماه حمل یا فروردین، همکاران ما در برنامه‌های متنوع دیگر در خدمتان هستند که در زمان خودش تقدیم حضورتان خواهد شد. یک بار دیگر دوستان عزیز، طاعات و عباداتتان را مقبول آستان حضرت حق آرزو میکنیم و بخصوص در آستانه شب قدر هستیم و همطور مناسبت ضربت خوردن حضرت امام علی علیه السلام که گرامی می‌داریم و اینکه در چنین فرصت‌ها و زمان‌های معنوی با همه دوست عزیز خدمتگزاران خودتان از دعای نیکتان فراموش نکنید. برنامه بعدی که تقدیم حضورتان خواهد شد عنوانش هست پندهای حکیمانه و بعد از آن مجله اقتصادی از همین لحظه خدمت دوست عزیز شنونده‌ای که علاقمند به برنامه‌های اقتصادی هستن خدمتتون عرض بکنیم. بعد از پندهای حکیمانه مجله اقتصادی رو می‌شنویم و سپس جهان رنگ عنوان دیگه است که تقدیم حضورتان خواهد شد. اما در این لحظه با هم می‌شنویم برنامه پندهای حکیمانه را.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده میشود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای حکیمانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند با برنامه دیگر از مجموعه پندهای حکیمانه از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امروز می‌خواهیم به حکمت شماره 35 نهج البلاغه بپردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید.
بوی گل و سنبل،
بوی گل و سنبل،
یا که هوای بهار،
یا که هوای
زمزمه بلبل،
زمزمه بلبل،
یا که نوای هزار،
یا که نوای هزار،
نغمه روح القدس میرسد از بزم اوست، نغمه روح القدس میرسد از بزم اوست، یا که نسیم سبا میرسد از کوی یار، میرسد از کوی یار،
یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی، یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی.
امام علی علیه السلام در حکمت پربار 35 نهج البلاغه می فرمایند کسی که در انجام کاری که مردم خوش ندارند شتاب کند، درباره او چیزی خواهند گفت که از آن اطلاعی ندارند. دوستان، یکی از مسائل مهم مردم نوع برخورد و تعاملات آنان با دیگران است. این مسئله زمانی مشکل آفرین می شود که ارزش ها و باورهای فرد مؤمن با خواسته ها و سنت های رایج بین مردم هماهنگ نباشد. به عبارت دیگر، انجام بی‌پروایی یک عمل برخلاف باور و برداشت دیگران فضای قضاوت ناسالم را علیه چنین کسی فراهم می آورد. رعایت عرف عام، قوانین مدنی، عادات و رسوم ریشه‌دار مردم، باور و ایمان عمومی، فرهنگ حاکم بر جامعه، همه و همه گویای دقت و تأمل بیشتر خردمندان در گفتار و کردار آنهاست تا با یک خطای کوچک همه خوبی‌های آدمی به بدی جلوه نکند. عزیزان، یک نکته مهم در عرصه ارتباطات و تعاملات اجتماعی این است که نباید درباره اموری که به مصلحت مردم است اما با طبع و سلیقه آنان سازگار نیست با صراحت و تندی برخورد کرد. بلکه در این گونه موارد میبایست ابتدا به آرامی و لطافت مسئله را مطرح نمود، سپس مدتی زمینه سازی کرد تا به نتیجه مطلوب رسید. در حقیقت مسلمان باید زیرک باشد و با در نظر گرفتن سلایق مردم به گونه سخن بگوید که موجب تحریک کشفهمی های آنها نشود. البته این بدان معنا نیست که ما مطابق میل دیگران سخن بگوییم، بلکه باید با نرمی زمینه پذیرش شنیدن سخن حق را آماده نماییم که در غیر این صورت هم به اعتبار اجتماعی و هم به سلامت دینی و اخلاقی خود لطمه خواهیم زد. این مسئله تا آنجا اهمیت دارد که بر طبق آیه 44 سوره طه خداوند به فرستادگانش حضرت موسی و هارون علیهم السلام در مواجهه با فرعون می‌فرماید: با او از در مدارا و ملاطفت وارد شوید. اینکه به موسی و هارون علیهم السلام امر شد تا با فرعون به نرمی سخن بگویند برای آن است که در دعوت به حق باید اصول و شیوه های درستی انتخاب شود، که در غیر این صورت نه تنها طرف مقابل حاضر به شنیدن سخن حق نمی شود، بلکه به رویارویی و مقابله مستقیم می پردازد. از همین رو امام علیه السلام در این سخن پر حکمت می فرمایند: کسی که کاری بکند که مردم خوششان نمی آید و در این کار عجله نماید، خود به خود کاری کرده که مردم علیهش حرف هایی بزنند که اصلا خبر ندارند و واقعی نیست. به عبارتی خود را در معرض تهمت مردم قرار می دهد. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه پندهای حکیمانه از رادیو دری هستین. در این قسمت دعوت میکنم شنونده صحبتهای کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین فاتحی باشین درباره حکمت شماره 35 نهج البلاغه.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من اسرع الی الناس بما یکرهون قالوا فیه بما لا یعلمون. وقتی کسی با سرعت تمام میره به سمت نسبت دادن کارهای بد به مردم، یه حرفهایی پشت سر مردم میزنه که به ما یکرهون، مردم کراهت دارن از شنیدنش. قالو فیه به ما لا یعلمون، مردم هم نسبتهای ناروایی به اون میدند که خیلی شو اصلا لا یعلمون، نمیدونند. این همون نسبت‌های ناروایی که او به مردم داد، متقابلاً مردم هم نسبت‌های ناروا به او میدن. یکی دو تا نکته رو ذیل این حکمت توجه بکنیم، و اون این که اولین نکته این که هر دستی از قدیم میگفتن دادی همون دستو پس میگیری، کما تو دین و تو دان، یعنی هر جوری دیدی دیده میشی، و اگه انسان بد گفت بد میشنوه، اگه انسان فحش داد، ناسزا گفت، ناسزا میشنوه. توقع نداشته باشیم که ما به کسی ناسزا بگیم، به کسی بد بگیم و او بیاد به ما خوب بگه. این اولین نکته است. لذا به مردم نسبت بد ندیم تا مردم نسبت بد به ما ندند. نکته دومی که بسیار حائز اهمیت هست اینه که طرز صحبت کردن رو خداوند تبارک و تعالی تو قرآن کریم به ما گفته. مثلا تو سوره مبارکه بقره داریم آیه 83 که قولوا للناس حسنا، با مردم خوب حرف بزنید. چند بار این آیه تکرار شده، ان تقولوا قولا معروفا یا قولوا لهم قولا معروفا، دو بار تو سوره مبارکه نساء اومده، تو سوره مبارکه بقره اومده. ما مردم خوب حرف بزنید. خود خوب حرف زدن خیلی مهم هست، و ما اگه میخوایم ارتباطاتمون با مردم خوب باشه، با جامعه خوب باشه، حتی تو زندگی ارتباطهای خوبی داشته باشیم بین کانون خانواده، اعضای خانواده، باید خوب صحبت کردن رو یاد بگیریم. بعضیا بلد نیستن خوب صحبت کنند. متاسفانه اختلافاتی که بین زن و شوهرها هم حاکم هست، یکیش از همین ناحیه نشأت گرفته میشه که این زن و شوهر غالبا همدیگر رو دوست دارند، ولی بلد نیستن این رو ابرازش بکنند، با همدیگه خوب صحبت بکنند.
یا بالمعالی یا علی بیک کل هم من ینجلی، یا
من عليك معولي يا مظهر الأعلى علي يا من عليك معولي يا مظهر الأعلى علي.
خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز پندهای حکیمانه رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/ نشانی اینترنتی ماست و @ رادیو در مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واجبای حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
عزیزان همراه، تشکر از اینکه تا این لحظه شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری هستید. مجله اقتصادی آماده پخش است، شنونده باشین.
کارخانه ی توباهن فقیری در کابل و ارزش 10 میلیون دلار
همه جامعه جانی، همه سازمان ملل است فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه دیگر همکارانم با نخستین برنامه مجله اقتصادی در سال 1403 در خدمت شما هستیم. امیدواریم که فرصت این را داشته باشید که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. اما نخست عناوین مهم برنامه. تفاهم‌نامه بازرگانی میان حکومت طالبان و ازبکستان. افزایش 17% ارزش افغانی در مقابل اسعار خارجی. و اوضاع بد اقتصادی زنان فروشنده در قندوز. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، در صدر یک هیئت رسمی شامل مشاور ارشد معاونت اقتصادی نخست وزیر طالبان، نمایندگان وزارت خارجه، دارایی، معادن و نفت، ترانسپورت و هوانوردی، اداره خط آهن، شرکت توزیع برق افغانستان برشنا، با هیئت بلندپایه ازبکستانی دیدار کرد. در این نشست که در بندر تجارتی حیرتان برگزار شد، درباره گسترش روابط تجاری و ایجاد سهولت‌های بازرگانی گفتگو شده است. امضای توافقنامه‌های بازرگانی و ترانزیتی، صادرات 1 میلیون تن زغال سنگ و ایجاد سازوکار ویژه برای تصفیه مواد خام نفتی افغانستان در تصفیه خانه ازبکستان از مهمترین موضوعات این نشست بوده است. همکارم خیبر ابراهیمی در همین خصوص گزارشی از مزار شریف ارسال کرده است که با هم میشنویم.
وزارت صنعت و تجارت کشور میگوید یک نشست دو جانبه میان هیئت دولت موقت امارت اسلامی و کشور ازبکستان به منظور تقویت روابط اقتصادی برگزار شده است. در این نشست که روز گذشته در بندر تجارتی حیرتان راه‌اندازی شده، روی گسترش روابط تجاری و ایجاد سهولت‌های بازرگانی گفتگو شده است. بر اساس امضای توافقنامه‌های بازرگانی و ترانزیتی، صادرات 1 میلیون تن زغال سنگ، ایجاد سازوکار ویژه جهت تصفیه مواد خام نفتی افغانستان در تصفیه‌خانه ازبکستان از مهمترین موارد بحثی این نشست بوده است. برگزاری نشست تواصل تجاری و نمایشگاه تولیدات افغانستان در آن کشور، تسهیلات در صدور ویزا و سرمایه گذاری ازبکستان در بخشای کشاورزی، سمند و تولید برق حرارتی از زغال سنگ از بخشای دیگری این نشست بوده است. برگزاری نشست که جهت ایجاد سهولت‌های مناسب به بازرگانان حین داد و ستودهای تجاری راندازی شده، با استقبال شمار از تاجران بلخی روبرو شده است.
جمهوری اسلامی ازبکستان تاس و طول شرط بست است و ملک تاس و اعتماد کاری راگلی است. نرجی وزیر صاحب مشر دی و در افغانستان ولس و مشر تابو و رسید وزرا مقام پر دیای حت بانی حاجی صاحب و مشری بانده و سراغیل سر ناست دیو پر امتحان که واکی و مرواجه هم ده نوبایچ ده کار و شد سمیمیت و شد ده قلب و شد اخلاص نور هم کوشش ده حکومت خدا یکین ده چه مرگرو سپرون معمیده سو که تور ده کوشش دی چه هری داری مسئول دی چه چون پا ده کار که وسعت رازی چون پراختیار رازی چون سانچار رازی داری ده کوشش دی نو ده وست مسئولیت مرسته چه در غالی دی چه مرسته چه ده کار چون مختبی والیست.
این نشست 100% فایده داره. کشور دوست ازبکستان دائم تجارتش که در افغانستان روان بوده. ما هم که از کشور دوست ازبکستان میخواهیم که قبلی که ازبکستان که مال و تاجرایش رفت آمدش و تجارتش روان بود، فعلا هم میخواهیم مثل قبلی باره شوه. دیگه از کشور دوست ازبکستان خواهش میکنیم که یکی کار ویزه خود آغاز کنند.
پیش از این نیز رهبر امارت اسلامی درباره تصفیه روابط تجاری افغانستان با سایر کشورها به ویژه کشور آسیای میانه اطمینان دادند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
خط آهن افغان ترانس که آسیای جنوبی را به آسیای مرکزی وصل می کند در سال جاری خورشیدی آغاز خواهد شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان، می گوید تمویل مالی این پروژه از سوی قطر پرداخته و حمایت می گردد. در همین خصوص همکارم ذبیح الله قریشی گزارش از کابل ارسال کرده که با هم می شنویم.
خط آهن افغان ترانس که آسیای جنوبی را به مرکزی وصل میکند در سال جاری خورشیدی آغاز خواهد شد. این خط یکی از پروژه‌های مهم منطقه‌ای است که از کشور ازبکستان آغاز گردیده و با عبور از افغانستان به کشور پاکستان وصل میگردد. گرچه تا هنوز کار عملی این پروژه منطقه‌ای شروع نشده، اما کارهای تکنیکی و سروی آن جریان دارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان، میگوید تمویل مالی این پروژه که از ازبکستان آغاز و با پاکستان وصل میگردد از سوی قطر پرداخته و حمایت میگردد.
پروژه افغان ترانس است که پروژه ساخت خط ریل است از ازبکستان به پاکستان. او هم از طرف کشور قطر تمویل مالی میشه و در بهار ان شاء الله آغاز خواهد شد.
کارشناسان به این باورند که حمایت مالی قطر باعث تسریع روند این پروژه منطقه‌ای خواهد شد. در این خصوص کشورهای افغانستان، ازبکستان، پاکستان و امارات نشست‌هایی را نیز برگزار نموده بودند و در سفر اخیر هیئت بلندپایه کشور ازبکستان به افغانستان یکی از موضوعات مهم خط آهن افغان ترانس که کشورهای آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی وصل می کند جا داشت و این پروژه از پروژه‌های مهم اقتصادی دانسته می شود که به باور شماری از کارشناسان تحول بزرگ تجارتی را در منطقه رونما خواهد شد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
شاه محمد مهرابی، عضو هیئت مدیره صندوق امانی افغانستان، میگوید که این صندوق از هنگام تأسیس تا ماه دسامبر سال 2023 میلادی 204 میلیون دلار سود کرده است. به گفته وی انتظار می‌رود که این سود صندوق امانی تا پایان همین ماه به 250 میلیون دلار برسد. شاه محمد مهرابی در این باره گفت صندوق امانی افغانستان از زمان تأسیس خود پیشرفت چشمگیری داشته است در حوزه حفاظ حفاظت از دارایی. در همین حال اتاق صنایع و معادن افغانستان میگوید که باید مفاد صندوق امانی در رشد اقتصادی افغانستان هزینه شود. پرسشی که مطرح می شود این است که این سود در حال حاضر چه منفعتی برای مردم افغانستان دارد و سود این پول در اختیار چه کسی قرار می گیرد؟ سویر قریشی، کارشناس افغان و آگاه امور بانکداری در پاسخ این پرسش گفت:
در قدم اول باید است که عرض کنم که متاسفانه شفافیت در این پروسه وجود نداشته و تا اکنون هم وجود نداره که یک راپور واضح و مکمل نشر شود که ای پول از وقتی که در صندوق امانی افغان در سوئیس در آی بی اس قرار گرفت ای چگونه سرمایه گذاری شده و چگونه از استفاده شده، چرا رقم 3.5 میلیارد بسیار یک پول گزاف است و من من حیث کسی که تقریبا 17 سال از در امور مالی کار میکنم، البته برگشت بر سرمایه ازی که قسمی که شما عرض کردین که تا سپتامبر سال 2023 ای 204 میلیون فایده کرده بود و تا اکنون ای به 250 میلیون میرسه، البته یک رقم ناچیز است، چرا که شفاف نیست که در کدام ابزار مالی ای سرمایه گذاری شده. معمولا ما 3 نوع ابزار مالی داریم که ابزار نقدی است، ابزارهای مشتق است و ابزارهای ارزی است، که البته در جریان این مدت که این پول انتقال پیدا کرده بیشتر از 1.5 سال به صندوق امانی پول، حتی هیچ حسابرس مالی که البته ما audit firm میگمش یا مؤسسه حسابرسی معتبر ایرا توال بررسی نکرده و حتی جزئیات از این نزد بانک مرکزی افغانستان وجود نداره. در قدم اول این بسیار یک نقطه بسیار زیاد مهم و عمده است و در پالوی از این شما میفهمیم که ذخایر ارزی دارایی های هستند که توسط بانک مرکزی به ارزهای خارجی و همچنان precious stones یا به حساب سنگهای قیمتی و یا از قبیل طلا ذخیره میشه و این ذخایر مطلقاً به خاطر حمایت از بدیها و تاثیرگذاری بر سیاست پولی استفاده میشه. و اگر ما نگاه کنیم به ذخایر ارزی افغانستان که شامل طلا بود، در سال 1961 ما در حدود صرف 400 میلیون دلار داشتیم که بعداً به 2.2 میلیارد دلار رسید و ما یک سیل نزولی بسیار خوب از سال 2002 تا 2013 داشتیم که به 7.9 میلیارد دلار رسید. در شرایط کنونی متاسفانه اقتصاد افغانستان که به فروپاشی رسید و امروز ما یک وضعیت خوبی نداریم که تمام فاکتورهای اقتصاد بزرگ و کوچک ما که ماکرو اکونومیک و مایکرو اکونومیک هست به یک صحت خوب وجود نداره، ما شاهد بیکاری بلند، فقر بلند و همچنان اکنون ما در حالت دیفلیشن قرار داریم که مطلقا این بسیار خراب است برای اقتصاد افغانستان. این همو زدبندهای سیاسی است که متاسفانه ما را به این چالش کشانده و شما ببینید که در یک کشور دو ابزار بسیار عمده و مهم در اقتصاد یک کشور مؤثریت مثبت داره که او عبارت از سیاست پولی است و سیاست مالیاتی است که یک کشور میتونه که رشد اقتصادی خود را به اصطلاح به یک حالت خوب پیش ببره و حالت صحیح داشته باشه. ولی متاسفانه ما بیشتر از 2.5 سال است که شاهد از این کشمکش های سیاسی هستیم و از امون خاطر ما تقریبا 7 میلیارد دلار ما که از جمله 9.4 میلیارد دلار است، 7 میلیاردش که در ریزرو بانک آف امریکا یا فدرال ریزرو بانک آف امریکا در اونجا بود متوقف مان و متاسفانه 3.5 میلیاردش به سرنوشت در امریکا نشسته توسط فرمان غیر حقوقی و قانونی که توسط آقای جو بایدن به نشر رسید کی باید است به خساره کسایی که نزدیکای خود از دست دادن و فامیلایی که آسیب پذیر شدن در حمله 11 سپتامبر از اونا بر از اونا پول داده شوه و یک مقدار دیگه از این به صندوق امانی افغان انتقال داده شد که ما البته میتونستیم که در این دو سال گذشته حتی از این 3.5 میلیارد بسیار یک استفاده خوبی داشته باشیم در خود افغانستان، بخصوص در قسمت پروژه های زیربنایی. و من متعقد هستم که برگشت بر سرمایه یا ROI که میگیم Return on Investment بسیار یک رقم خوبی می بود که از 250 میلیون دلار، چرا که ما بیشتر پروژه های زیربنایی در افغانستان داریم، چی در قسمت خط آهن، چی در قسمت استخراج معدن، چی در قسمت تولید انرژی. این میتونست که افغانستان به خودکفایی برساند.
یک بنیاد خیریه به مناسبت ماه مبارک رمضان بسته های کمکی شامل مواد غذایی را برای 840 خانواده نیازمند در هرات اهدا کرد. عبدالحکیم محمدی مسئول بنیاد خیریه دفتر آیت الله فیاض در هرات ضمن تاکید بر اینکه مردم افغانستان مردمان مهربان و سخاوتمند هستند تصریح کرد همه مردم در این شرایط که برادران و خواهرانشان در شرایط سخت زندگی میکنند مسئولیت دارند تا آنچه که در توان دارند برای این افراد کمک نمایند. محمدی خاطر نشان کرد این بنیاد نیز طی برنامه‌های مختلفی که در ماه مبارک رمضان دارد بسته‌های کمکی را برای نیازمندان هرات توزیع می‌نماید. زینب سروری مسئول دارالعلوم امام صادق در هرات می‌گوید بنیادهای خیریه افراد خیر و نهادهای کمک رسان ملی و بین المللی برای رفع مشکلات مردم نیازمند اقدامات بیشتری روی دست گیرند. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که اخیراً گزارشی از سوی دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد منتشر شده است که در آن آمده در سال جاری میلادی 24 میلیون نفر در افغانستان برای زنده ماندن نیاز به غذا دارند. سخنگوی بانک مرکزی افغانستان از افزایش 17% ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی در سال 1402 خبر داده است. حسیب الله نوری افزوده که در سال گذشته 5.2 میلیارد افغانی پولهای مندرس آتش زده شده و به جای آن بانکنوت‌های جدید وارد بازار شده است. در همین خصوص همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان میگوید در سال 1402 ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی نسبت به سال 1401 17% افزایش داشته است. وی میافزاید در سال گذشته 5.2 میلیارد افغانی پولهای مندرس در کشور حریق شده و به جای آن بانکنوت‌های جدید وارد بازار شده است. آقای نوری تاکید دارد که اکنون ارزش پول افغانی به علت سیاست‌های پولی موفق در برابر ارزهای دیگر با ثبات است.
افغانی دام حال دی سیمه بکچه دی غور ثبات لرون کو پولی واحدونو بکتار که ده پا اتوار لسو دوال مریز کال که دی اتوار لسو یول مریز کال پا پرتلا دی افغانی ارزخت و لسو شاریه دوات یا سلن الوار شویده.
در همین حال عبدالرحمن حبیب سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل میگوید ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی ثبات داشته و در حال حاضر یک دلار آمریکایی به 71 افغانی و 40 پول تبادله می شود.
یو امریکایی دلار په یو او یا سرویس افغانی باندې تبادله کیږي. دا تقریبا د ډیرو وخورو د څخه په دې خو باندې د یو او یا یو او یا شل او د یو یو 50 شپې ته مابین باندې ګرځي چې دا خپل دلالت پر دې باندې کوي چې افغانی با ثبات ده.
شهروندان ما هنوز از افزایش پولهای مندرس در بازار شکایت داشته و خواهان جمع‌آوری کامل پولهای فرسوده از سوی حکومت هستند. شماری از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله شبیر بشیری بر این باورند که تزریق بانکنوت‌های جدید به بازار باید در اسرع وقت صورت بگیرد.
چاپ شدن پولهای جدید یک حرکت مؤثر و دارای مزیت اقتصادی است و همزمان با جمع شدن پولهای مندرس شده باید پول جدید به بازار عرضه شود تا خالیگاهی که ایجاد میشه توسط اسعار خارجی پر نشه و بتانیم که در اقصان خاطر مملکت پول افغانی در تعاملات و داد ستر مورد استفاده قرار بگیره.
با این همه مسئولان بانک مرکزی افغانستان از شهروندان کشور میخواهند در نگه داشتن پولهای افغانی توجه جدی داشته باشند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان با رئیس شرکت گلبهار گروپ دیدار و گفتگو کرد. ملا عبداللطیف منصور در دیدار با رئیس شرکت گلبهار گروپ که علاقمند به سرمایه گذاری در بخش تولید انرژی برق بادی است گفت برای هر نوع همکاری مصمم و متعهد هستیم. در این دیدار سرپرست وزارت انرژی و آب از علاقمندی شرکت گلبهار گروپ برای سرمایه گذاری قدردانی کرد و یادآور شد که منابع کافی برای تولید برق از باد در ولایت‌های هرات، فراه و نیمروز وجود دارد. شماری از بانوان فروشنده لیلامی در شهر قندوز از اوضاع بد اقتصادی شکایت دارند. این بانوان از مقامات حکومتی می‌خواهند تا زمینه کار و اشتغال را برای آنها فراهم کنند. بر بنیاد گزارش سازمان‌های بین‌المللی، پس از محدودیت بر کار بانوان در برخی از نهادها، شمار زیادی از بانوان بیکار و روند کمک رسانی در کشور نیز با چالش روبرو شده است. توضیحات بیشتر در این خصوص را در گزارش همکار ما عبد سمی خاوری از شمال شرق افغانستان بشنوید.
فروشندگان زن در کندوز بازارشان کمرنگ است، اما جز ادامه این مسیر راه دیگر ندارند. شماری از فروشندگان زن در جاده های کندوز میگویند از سالها بدین سو در بازار این ولایت دست فروشی میکنند، اما هرگز وضعیت زندگیشان تغییر نکرده است. این زنان که اکثر بی سرپرست و خود نان آور خانواده هستند، روایت های دشواری از زندگی و شغلشان دارند. فرشته، بانوی 54 ساله که خود سرپرست خانواده است، میگوید زندگیش متلاشی شده و سه دختر جوان در خانه دارد. او که پسرانش غایب است، با چشمان اشک بور می افزاید ادامه زندگی برایش سخت شده و هیچ کسی برای کمک سراغ او نمی آید. همانند فرشته، بانوان دیگری نیز هستند که سرنوشت مشابهی دارند. هرچند شنیدن روایت های تلخ این بانوان برای هر آدمی سنگینی می کند، اما جرأت به خرج می دهیم و می رویم سراغ بانویی که از 23 سال بدین سو خودش مسئولیت تأمین نفقه خانواده و آرایش سیستم اقتصادی را در فامیلش به عهده دارد. این بانوان می گویند بعضی روزها فروشی نمی داشته باشند و آن روز را با شکم گرسنه در کنار جاده شام میکنند.
خودم بیوه و بیچاره اینه میجه مول مردم هست میارم اینه میجه مولای مردم هست که این نظیمی و برما یک ده در پبونه گوار به خدا که اینه میجه این ولگه صد و ده صد ما سودا که سعی کنیم این ایسود تاله ولگه سودا کدگی باشم اینه 20 روپار تاله سودا نکنیم این غریبی نی سودا نیست خانه خودم گرانیشین بیوه بیچاره است 4-5 مشتفا دگردن دگه این سودا و چیزی نیست بیادرک دگه چرا کم کنیم بر ما یک سوشه که ما مشتفتار هستیم اینمی نفقه با او بکار هستو دگه مرد ندارم این روز آمدیم تو بیگه ولگه اگه دار پر سودا کده باشیم.
نازیه یکی دیگر از این بانوان ضمن شکوه و شکایت از زندگیش از حکومت میخواهد که زمینه کار برای زنان بی سرپرست را فراهم بسازند. فروشندگان زن در ولایت کندوز از سالیان پیش وجود داشتند، اما آنگاه از روند کار و ادامه فعالیتشان راضی بودند. این بانوان که بیشترشان لباسهای طفلانه و اجناس خانه را به فروش می رسانند می گویند با استفاده از این شغل نان بخور و نمیری برای خانوادیشان تأمین می کنند. بانوانی که ظاهراً با مشقتهای روزگار دست و پنجه نرم می کنند از حکومت می خواهند زمینه کار را برای برایشان فراهم سازد تا با استفاده از فرصت‌های کاری چند روزی نفسی راحت‌تری بکشند. در همین حال مسئولان محله کندز میگویند جاده کهنه فروشی در بازار این ولایت مخصوص برای فروشندگان زن است و شمار زیادی از این بانوان در آن مشغول کار هستند. پس از تحولات سیاسی پسین در افغانستان و وضع محدودیت‌های شدید علیه زنان، به آمار فروشندگان زن در کندز افزوده شده است. بیکاری، فقر و مشکلات اقتصادی باعث شده تا شماری از بانوان جوان نیز به جمع این فروشندگان بپیوندند و نیز زندگی رقتبار در برخی از خانواده‌ها آنان را مجبور به کارهای شاقه کرده و حتی سرنوشتشان را به گدایی کشانده است. سمی خاوری، رادیو دری کندز.
بعد از شکایت شهروندان هرات به خاطر افزایش قیمت مواد غذایی در این شهر، مسئولان محلی میگویند که با گران فروشان به شدت برخورد می شود. این در حالی است که باشندگان ولایت هرات از فقر و بیکاری به شدت شکایت دارند. در همین خصوص همکارم فیض احمد محمدی از هرات گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
پس از آن که شهروندان هرات از افزایش قیمت مواد غذایی در این ولایت شکایت کردند، مسئولان محلی میگویند 20 دکان به جرم گرانفروشی پلم شده است. شهروندان میگویند همه ساله با آغاز ماه مبارک رمضان قیمت مواد غذایی نیز افزایش پیدا میکند. آنان با تاکید بر اینکه باید مسئولان شهرداری هرات به خاطر کنترل نرخ در بازارهای هرات اقدامات جدی را روی دست گیرند، میگویند در شرایط کنونی مردم افغانستان توان خرید مایحتاج زندگیشان را ندارند و این افزایش قیمت ها باعث شده که سفره های بسیاری از مردم خالی بماند. این شهروندان با بیان این که در همه مواقع به خصوص ماه مبارک رمضان باید بیشتر متوجه حال افراد فقیر و ناتوان باشیم، از تاجران و دکانداران گلایه کردند که در 10 روز گذشته 100 افغانی بر قیمت برخی اجناس افزوده شده است. یک تن از این شهروندان که برای خرید به بازار آمده از وضعیت ناهنجار اقتصادیش میگوید.
سرا کرای نشینی، پول برق ندارم، پول کرای سرا ندارم، هیچی ندارم. 7-8 صغیر دارم، سهر نیمسته. به خدایی که میپرستیم اشیایی که روزه شده ایت سهر بیشون میخذارم. 20 سهری روزه میگیرم. هیچ مصاریفی ندارم. صغیرها سهر نیمسته. به خدا صغیرها میایم میگم مدر یک پنجی بده، یک پنجی ندارم به دستی نبودم.
این پایان ماجرا نیست. وضعیت ناهنجار اقتصادی مردم بر کار تجارت و دکانداری نیز تأثیر منفی گذاشته. دکانداران میگویند وقتی مردم توان خرید نداشته باشند، قطعا فروش آنها نیز به همین پیمانه پایین میآید و متضرر میشوند. این فروشندگان مواد غذایی عوامل بلند رفتن قیمت مواد غذایی در بازارها را نوسان قیمت ارز و بلند بودن قیمت جهانی اقلام مواد غذایی میدانند.
یک بوجی برنج برار که مردم میام میخرم، اقتصاد ما خیلی ضعیفه، اقتصاد ندارم برار گلم سودا معامله به این واسطه بنده. اگر مردم اقتصاد داشته باشم سودا معامله هم است.
فعلا روغن از خارج میاریم، هارد ما از خارج میاد، یک کشور ما شما فعلا یک کشور زراعتی در افغانستان، فعلا ما گندم وارد میکنیم از قزاقستان و ازبکستان، از کشورهای همسایه دیگه. ما از دولت خوشمندیم که بخش صنعت و زراعت توجه کنه به مردم که ان شاء الله کار مردم خوب شه، کاربارم خوب میشه، خود به خود اتومات خوب میشه. فعلا اقتصاد خرابه، فروشات خیلی ضعیفه، حتی ما دکاندارایی داریم داخل مارکت روزانه کرایه خود نمیتونه پیدا کرد.
در همین حال مقام های محلی هرات از تدابیر ویژه‌ای به منظور نظارت دقیق از بازارها و کنترل قیمت‌ها خبر داده و میگویند در صورت مشاهده و یا شکایت شهروندان از فروشندگان با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. محمد ناصر آرمل سخنگوی شهرداری هرات اظهار داشت همه روزه نرخ‌نامه‌ها از سوی اداره شهرداری برای فروشندگان توزیع می‌شود که مکلف به رعایت آن هستند. وی تصریح کرد در چند روز گذشته 20 دکان و مرکز فروش به دلیل بی‌توجهی به این نرخ‌نامه‌ها پلم شدند.
در 15 لایه شهری به خاطر تطبیق و همچنان کنترل نرخ‌نامه ریاست شهرداری هرات همه روزه در فعالیت داره و تا به حال بعضی افراد و اشخاص سودجویی بودند که از نرخنامه اضافه ستانی میکردند که از سوی بخشای مربوطه ریاست شهرداری هرات به تعداد 20 دکان تشخیص و دکانهایشان پلمب و مسدود گردید.
افزایش قیمت مواد غذایی به خصوص در ماه مبارک رمضان و ایام عید چندین سال است که به یک امر معمول بدل شده و همه ساله این شکایت ها و اعتراضات از سوی مردم نیز وجود داشته است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم با نشانی اینترنتی @رادیودری مشهد فعال است. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ، گلچینی از غزلیات بیدل. هر کس اینجا یک دو دم دکان بسمل چید و رفت، ساعتی در خاک ره لختی بخون غلطید و رفت. هر که را با غنچه این باغ کردند آشنا، همچو بوی گل به آه بی کسی پیچید و رفت. صبح تا طرز بنای عمر را نظاره کرد، رایت دولت به خورشید فلک بخشید و رفت. ای حباب از تشنگی تا چند باشی جان بلب، دامن امید از این گرداب باید چید و رفت. رنگ آسایش ندارد نوبهار باغ در، شبنم اینجا یک سحر در چشم تر خوابید و رفت. چون شرر ساز نگاهی داشتیم، اما چه سود، لمعه کم فرصتی ها چشم ما پوشید و رفت. هر قدم در راه الفت داغ دارد سایم، که ضعیفی تا سر کویت جبین مالید و رفت. شانه هم هرچند اینجا دستبند سنبل است، از گلستانت همین آینه گلها چید و رفت. گوهر اشکی که پروردم به چشم انتظار، در تماشای تو از دست نگه غلطید و رفت. شمع از این محفل سراغ گوشه امنی نداشت، چون نگه خود را همان در چشم خود دزدید و رفت. شوخی عرض نمود اینجا خیالی بیش نیست، صورت ما هم به چشم بسته باید دید و رفت. تا بهارت از خزان پر به تأمل نگذرد، تا بهارت از خزان